شش صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. انفجار در یک خانقاه کابل دست کم 50 کشته بر جای گذاشت. نخست وزیر جزایر ویرجین بریتانیا به اتهام همکاری با حزب الله لبنان بازداشت شد. و یکی از بیتل‌های داعش به حبس ابد محکوم شد. شنوندگان عزیز، رویا کریمی منش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. انفجار در یک مسجد متعلق به صوفی‌های اهل سنت کابل دست کم 50 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. عبدالنافع تکفر، سخنگوی طالبان، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفته است این انفجار بعد از ظهر جمعه در غرب شهر کابل رخ داده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در همین ارتباط روزنامه گاردین از قول سید فاضل آقا، مسئول مسجد خلیفه صاحب در غرب کابل، گزارش داده است که یک بمبگذار انتحاری وارد مسجد شده و میان جمعیت قرار گرفته و خود را منفجر کرده است. دوم اردیبهشت ماه نیز مسجد مولوی سکندر صوفی، صوفی‌های اهل سنت در ولایت قندوز، هدف حمله مشابه قرار گرفته و بیش از 33 نفر کشته شدند. هرچند طالبان میگوید گروه داعش را در افغانستان شکست داده، اما بازماندگان این گروه کماکان حملات تروریستی خود را ادامه می‌دهند. پایگاه خبری میدل ایست آی گزارش داده است که نخست وزیر جزایر ویرجین بریتانیا به اتهام برنامه‌ریزی برای قاچاق کوکائین و همکاری با گروه شبه نظامی حزب الله لبنان بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، آندرو فاهیه، نخست وزیر جزایر ویرجین بریتانیا، روز پنجشنبه توسط ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در فرودگاه میامی بازداشت شد. جزایر ویرجین بریتانیا در دریای کارائیب بخشی از قلمرو ماورای دریای بریتانیا است. در سال‌های اخیر گزارش متعددی درباره دخالت حزب الله لبنان به ویژه قاچاق قرص کپتاگون که به ماده مخدر جهادی مشهور است منتشر شده است. دادگاهی در آمریکا الکساندر کوتی، یکی از عوامل قتل آدم ربایی گروه داعش را که به همراه سه نفر دیگر به بیتل‌های این گروه شهرت یافته بود، به حبس ابد محکوم کرد. کوتی که 38 سال دارد، پاییز گذشته در ارتباط با اتهاماتی چون گردن زدن اسرا، آدم ربایی و شکنجه در مجموع در 8 فقره مجرم شناخته شده بود. این 4 عضو داعش که به بیتلز شهرت داشتند، از سال 2012 تا 2015 میلادی در سوریه فعال بوده و متهم به بودن حداقل 27 خبرنگار را امدادگر دیگر از ایالات متحده، بریتانیا، اروپا، نیوزلند، روسیه و ژاپن هستند. داعش زمانی 88,000 کیلومتر مربع از غرب سوریه تا شرق عراق را تحت اشغال داشت و با خشونت بر تقریباً 8 میلیون نفر حکومت می‌کرد. شاکیان و شاهدان دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری، روز پنجشنبه خواستار صدور حکم حبس ابد و پرداخت خسارت مالی به خانواده قربانیان شدند. تقاضای صدور حکم حبس ابد از سوی دادستانی سوئد پس از ارائه آخرین دفاعیه در کیفرخواست ارائه شده که در آن حمید نوری به جنایت جنگی و قتل عمد متهم شده است. قرار است دو وکیل دیگر شاکیان نیز در جلسات بعدی دادگاه به بیان آخرین دفاعیات و درخواست خود درباره این پرونده بپردازند. حمید نوری که آبان سال 98 پس از ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد، به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 متهم است. حمید نوری اتهامات مطرح شده را رد کرده است. دیدبان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه می اعلام کردند که کارگران ایرانی برای احقاق حقوقشان با چالش‌های اقتصادی و سیاسی فزاینده‌ای مواجه هستند. بنابر اطلاعاتی که توسط این نهادها گردآوری شده، اعتراضات کارگری در 4 سال گذشته در ایران افزایش قابل توجهی داشته و همواره با سرکوب، دستگیری و پیگرد قضایای فعالان از سوی حکومت مواجه شده است. این نهادهای مدافع حقوق بشر در بیانیه خود همچنین نسبت به کاهش استاندارد تای زندگی، افزایش قابل توجه حوادث ایمنی مرتبط با کار، موارد دستمزدهای پرداخت نشده و دستگیری‌های گسترده و اذیت و آزار در همه حوزه‌های کاری، از جمله در میان فرهنگیان در ایران هشدار داده، آن را خطرناک و ناعادلانه توصیف کردند. به گفته خدابخش فقیرشاهی، معاون فرمانداری دلگان در سیستان و بلوچستان، سرقت کابل‌های برق در این استان روز جمعه به درگیری و کشته شدن 6 تن انجامید. به گفته این مقام محلی، 2 نفر در درگیری سارقین مسلح با اهالی روستا و 4 نفر دیگر در ادامه درگیری‌ها بین دو طایفه دخیل کشته شدند. رسانه‌های داخلی از قول یک مقام محلی در سیستان و بلوچستان نیز کشته شدن این 6 نفر را درگیری دو طایفه و به دلیل سرقت کابل‌های برق اعلام کردند. در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از سرقت میلیاردها تومان کابل و تابلوی ایمنی برق و مخابرات در شهرهای ایران به دلیل فقر و فشارهای اقتصادی به مردم منتشر شده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. 55 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود.